سوالی که مطرح شده بود و ما در صدد جوابش برآمدیم این بود که در هر علمی شواهد اشارات نیست، اینه که در من از هفته گذشته اعلام کردم بله این هفته استثنانی
هم تلویت اشارات
بله، اشکالی که مطرح کرده بودیم این بود که بر طبق قاعده‌ای که آقایون گفتن در هر علمی باید از عوارض ذاتی اون موضوع اون علم بحث بشه و عوارض اخص از موضوع عوارض ذاتی نیستن به دید مستشکل، پس نباید مورد بحث قرار بگیرن در حالی که مورد بحث قرار گرفتن. این داداشون جواب میدادیم. دو جواب رو دیگران ذکر کرده بودن که گفتیم و نپذیرفتیم. جواب سوم جواب خودمون بود که شما عارض اخص رو عارض ذاتی قرار نمیدید، سلام علیکم، و بحث از این عارض اخص رو شما بحث از عارض ذاتی نمیدونید در حالی که این چنین نیست. عارض اخص هم عارض ذاتی هست به شرطی که بدون واسطه بر معروض عارض بشه. و مباحثی هم که در هر علمی مطرحه اگر شما ملاحظه بکنید محمولات مسائلش اگر چه خواستن ولی نسبت به موضوع عارض ذاتی هم زیرا که بلا واسطه بر اون موضوع عارض میشن. بله اگر واسطه ای داشته باشیم و به توسط اون واسطه این عارض رو بر این معروض هم کنیم عارضمون میشه عارض قریب نه عارض ذاتی. پس فرق از بین اون عرضی که خودش خاص باشه و بین عرضی که واسطه خاص رو لازم داشته باشه، یعنی واسطه اول بیاد اون معروض رو تخصیص بده دایرش رو زیغ بکنه تا آماده بشه برای پذیرش عرض. اگر این چنین باشه عرض میشه عرض قریب که میشه عرض لعمرن اخص، ولی اگر خود عرض خاص باشه که با عروضش اون معروض رو تخصیص بده و دایرش رو زیغ کنه مانع نداره، عرض عرض ذاتیه که میشه عرض اخص. پس فرق از بین عرض اخص و عرض لعمر اخص که اینو دیروز توضیح دادن. ایشون در دنباله جوابش میفرماید که ممکنه چیزی عرض ذاتی باشه برای نوع و در این حال عرض قریب باشه برای جنس، یا عرض ذاتی باشه برای جنس. همچنین ممکنه عرض قریب باشه برای نوع، عرض ذاتی یا قریب باشه برای جنس. اینطور نیست که اگر چیزی عرض ذاتی شد برای نوع، یعنی مساوی بود با نوع مثلا، حتما عرض قریب باشه برای جنس، چون ممکنه مساوی باشه با نوع و نتیجتا اخص باشه از جنس، ولی وقتی بر جنس عارض میشه بدون واسطه عارض بشه، در این صورت میشه عرض ذاتی نه عرض قریب. همچنین ممکنه چیزی عرض قریب باشه برای نوع، مثلا بر نوع به واسطه امر انبار بشه، اما وقتی که ما جنس رو با اون امر ام ملاحظه میکنیم میبینیم که عارض بر اون جنس بدون واسطه عارض میشه، اگرچه بر نوع به واسطه امر اعم عارض می شد و می شد قریب نسبت به نوع، اما الان که بر جنس عارض می شه بدون واسطه عارض می شه، پس می شه ذاتی برای نوع برای جنس. بنابراین مهم نیست که عرضی برای نوع ذاتی باشه یا قریب باشه که بعد اون وقت همین وضع یا مبدلش رو ما برای جنس ثابت کنیم. مهم اینه که ببینیم هر عرضی نسبت به معروض خودش سلام علیکم چه وضعی داره. اگر بدون واسطه عارض میشه میشه ذاتی، و اگر با واسطه عارض میشه میشه قریب. عرض ذاتیه نوع نسبت به جنس تماما عرض ذاتی میشند در صورتی که ما جنس رو را به شرط ملاحظه کنیم. توجه به این مطلبی که عرض میکنم، اعراض ذاتی نوع تماما اعراض ذاتی جنس میشن در صورتی که ما جنس رو را به شرط اخذ کنیم. اگر جنس را به شرط اخذ بشه، جنس لا به شرط با نوع میشه یکی. پس هر چی که عرض ذاتی نوعه حتما عرض ذاتی جنس هم هست. اما عوارض ذاتی نوع برای جنس عرض غریبه در صورتی که ما جنس رو به شرط لا اخذ کنیم، یعنی خودش اخذ بشه سلام علیکم بدون اتحاد با نوع. در اون صورت تباین با نوع پیدا میکنه. اگر چیزی عرض ذاتی نوع شد، باید به توسط نوع بر این جنسی که به شرط لا اخذ شده عارض بشه، تا قهرن نسبت به جنس میشه عرض قریب. پس عوارض ذاتی نوع تماما عرض ذاتی جنسند اگر جنس رو لا به شرط اخذ کنید، و عرض ذاتی نوع تماما عرض قریب جنسند اگر جنس رو به شرط لا اخذ کنید. بله جنس رو اگه بشن
اصلا باش بگیری درست عرض ناغون رو داخل میشه، اما اصلا دارش ما اصلا با نظر میگو این نباشه شکلا اینه فرقی نباشه عرضش رو بسن.
نه پس حرفش فرمای شما لازمش اینه که بر چیزی که به شرط لاخ میشه هیچی قابل حمل نباشه، در حالی که ذاتیات قابل حمل نیستن. عرض قابل حمل هست، ماده بالاخره یه عوارضی داره برش حمل میشه، صورت هم یه عوارضی داره برش حمل میشه، در حالی که هر دو به شرط لا هستن. به عنوان حمل اولی حمل نمیشه، ولی به عنوان حمل شایع یعنی یه مطلب خارجی رو برش حمل کنیم که عیبی نداره. ما ماده رو به شرط لا اخذ میکنیم که یعنی همین شی دیگه چیزی دیگه جزء ذاتش نباشه. وقت ما میتونیم اشیای رو از خارج بر این ماده حمل کنیم. به توسط به هر واسطه میشه، به هر واسطه، اگه عارض شد با واسطه دی واسطه نداره، عارض هم میشه سلام علیکم. بیرون کردیم، بله واسطه بیرونه، واسطه بیرونه، واسطه که ذاتی نو نیست، جنس نیست، جنسی امریست. این واسطه هم یه امر بیرونی، اون عرض هم یه امر بیرون. این واسطه باعث میشه که اون عرض بر این جنس بار بشه، در حالی که هیچ کدومشون هم ذاتی نیستن، هیچ کدومشون هم حمله بر جنس نمیشن به حمله اولی. مشکلی نداری؟
جنس اگر خود به شرط لا اصل بشه، باید این اصل به این تنیبه بشه که این نوع رو تشکیل بده به شرط جنس که به محبت جنس به شرط لا من
لحاظش حالا شاید ایرادی نداشته باشه علای حال.
جنس به شرط لا فن از
بشه، یعنی واسطه باید بشه میفرمایید؟
نه
واسطه ایبی نداره،
به شرط لا اصل بکنیم یعنی جنس جنس هست دیگه، وقت ما عوارض ذاتی نو رو نمیگیریم. اصلا به شرط لا بودن جنس به تحصلشه، یعنی که فصل تحصل پیدا کنه. ما چیزایی که بر فصل خارج میشه بر جنس هم تحصل فصل خارج.
نه جنس رو به عنوان ماده اون وقت ملاحظه میکنیم، جنس رو نه به محاوه جنس.
بله
جنس به عنوان ماده ملاحظه میشه دیگه، احتیاج به انضمام فصل نداره. امروز هم میخوام جوری بشه که هایی اجازه بدن اشراق یادم تمومش کنم. خب مشکل اینه که عرض ذاتی نوع رو مشخص کردیم که عرض ذاتی نوع در یک صورت عرض ذاتی جنسه، در یک صورت عرض قریب جنسه. در صورتی که شما جنس رو به شرط لا اخذ کنید عرض ذاتی نوع میشه عرض قریب جنس، در صورتی که لا به شرط اخذ کنید عرض ذاتی نوع میشه عرض ذاتی جنس. حالا صرف عرض هر سر عرض قریب نوعه که این آیا میتونه عرض ذاتی جنس باشه؟ حالا عرض قریب جنس بودنش هم مشکل نداره، عرض قریب نوعه عرض قریب جنس هم باشه، اما عرض قریب نوعه بیاد عرض ذاتی جنس باشه، این یه مقداری احتیاج به توضیح داره که شیء عرض قریب نوعه در این حال عرض ذاتی جنسه. این هم گفتن که اشکالی نداره، به خاطر اینکه اگر عرض قریب شده برای نو، به خاطر اینه که این عرض بر نو به واسطه امر اعم میارز میشه. حالا اون امر اعم رو اگر ما به جنس زمینه کنیم، این عرض رو دیگه بدون واسطه میگیره، چون جنس رو به شرط لا به شرط بگیریم جنس رو در این صورت لا به شرط بگیریم، انضمام رو قبول بکنه، اون وقت اون امر اعم رو به این جنس لا به شرطی که قابل انضمام منظم بکنیم، وقت جنس میشه با مقرونه با این امر اعم، وقت دیگه واسطه نمیخواد، عرض دیگه واسطه نمیخواد، چون امر اعم رفته جزء جنس شده. در نوع امر اعم جزء نیست، واسطه میشه، عرض میشه عرض قریب. اما در جنسی که لا به شرط عقد شده که هر مقارنی رو میپذیره، این امر اعم رو هم مقارن کردیم، حالا جنس با زمینه این امر اعم معروض شده، خب عارض بر این جنس عارض میشه بدون این که این امر اعم واسطه بشه، چون امر اعم رفته جزء جنس شده. اینجا میگن که عرض عرض ذاتی. این تحقیقی که عرض کردم تحقیق اجمال، تحقیق حاشیه مجمل مرحوم سبزواری، ایشون خیلی مجمل گفته، من یه مقداری تفصیلش دادم، بیش از اینو دیگه فرصت نیست، برای تفصیل دادنش مراجعه میکنید، مطلب ان شاء الله حل.
مصطفی
معنای من سبزواری این دیگه از خرید میشه، اگر چیزی رو خود به واسطه جنس عارض بر نوع بشه، واسطه خود نه به واسطه جنس،
به واسطه امر هم یا هر چی هست، ما در خود جنس هم تیمی هم هست، در خود این چیز مثلا ماشین برای حیوان میشه ذاتی
عرض
ذاتی
هم
میشه،
این دیگه مشکل نداره، این مشکل اونجایی که مشکل داره مرحوم سبزواری داره توضیح میده، اینجا که خود جنس واسطه میشه، اینم صحبت حرف خوبی بود، اونجایی که خود جنس واسطه میشه و عارض به توسط جنس میشه عارض قریب، اونجاها عارض قرار دادن این عارض قریب، عارض ذاتی قرار دادن برای جنس مشکل نداره، چون ماشی که عارض قریب نوع به توسط جنس، همین این بر جنس بدون توسط عارض میشه و میشه عرض ذاتی جنس. اونجایی که خود جنس واسطه میشه، ما میتونیم عرض قریب نوع رو عرض ذاتی جنس قرار بدیم. حرف در اونجاییست که چیزی دیگه میخواد واسطه بشه، اون یه مقدار مشکل داره، اونو توضیح میدیم که جنس رو لا به شرط عقد میکنیم که قابل انضمام باشه، امر اعمی رو که واسطه شده که غیر جنسه اونو ضمیمی میکنیم به جنس، اون وقت مجموع جنس با اون امر اعم میشن معروض، حالا عارض بر اون بر این معروض بلا واسطه عارض میشه، میشه عرض ذاتی.
یعنی که اون ولی اونی که در بیان حکما هست این نیست، چون در این که اگر عارضی به واسطه امر اعم عارض بشه، حتی اگر عارض مثل جنس بشه، یونیست که شما قبول داشته باشه، باز میگن این عارض رو برخواسته از ذات نو به ما بود نو نیست، این به حیث و بود نیست، باز این عرض نمیتونه عرض ذاتی بشه،
عرض غریبه،
عرض غریبه،
غریبه برای نو،
برای نو،
برای جنس چی؟
برای جنس نه.
خب من در همین میگیم
نه ما میگیم اون مبنای سبزواری برای نو هم میشه عارض ذاتی، چون اون میگه واسطه واسطه در بروز نباشه.
حالا شاید مرحوم سبزواری با طبق مبانی دیگران حرف زده، در اصل من حاشیه‌شون توضیح میدادم، حالا شاید با طبق مبنای دیگران تو اگه اشکال نداشته باشه که هیچ، شما
فهمیدید که واسطه حیوان بر نوع که انسان باشه حمل میکنی، اگر بگیم واسطه واسطه در عروضه، چون واسطه در عروضه بعد واسطه در سقوطه، این میشه
عرض ذاتی. ببینید صحبت مرحوم سبزواری اینه، شاید روشن نشده باشه، ایشون میگه اون جایی که عرض قریب داشت برای نوع داشته باشیم، این عرض قریب چگونه عرض ذاتی میشه برای جنس؟ شما میفرماید در اینجور موارد عرض نوع عرض قریب نیست، ایشون خب اینجا بحث نداره، میگه اون جایی که عرض نوع عرض قریبه، این رو چجوری میتونیم عرض ذاتی کنیم برای جنس؟ در موارد اینجوری این چنینی، اون مواردی شما مثال میزنید ایشون اصلا اشکال نداره، میگه عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس است، اما اونجایی که عرض ذاتی نوع نیست عرض قریب نوعه، اون هم مواردشو فرض کنید حکما با مرحوم سبزواری اختلاف دارن و بالعکس. حالا یه مورد پیدا کنیم که مرحوم سبزواری اینجا عرض قریب نوعه، اینجا چجوری حکما بگن قریبه، ایشون هم میگه قریبه، هر دو میگن قریبه، واسطه چیز دیگه خیلی
خب این فقط یه جور باشه، این فقط در صورت که فهمیدم دیگه واسطه واسطه در عروض باشه،
خب باشه غیر جنس شما واسطه میگیرید،
هیچ جوری نمیتونیم عرض ذاتیش بکنیم، هیچ کاری نمیشه بکنیم
برای جنس،
بله
چرا دیگه جنس رو ضمیمی میکنیم با این امر عام، مجموعا میشن معروض، اون وقت این واسطه دیگه حذف میشه.
چطوری ضمیمی میشه؟
نه که جنس جنس لا به شرطه، لا به شرط هر ضمیمی رو قبول میکنه،
اگر جنس باشه جنس واسطه در صورت یا واسطه در عروض نیست، شما جنس رو ما به نوع ضمیمی میکنیم، اون وقت ما یه عرض به واسطه جنس بر نوع هم میکنیم، هر چیزی به واسطه
جنس رو به نوع ضمیمی میکنی؟ من هم چیزی نکردم، نه خیر. ببینید ما واسطه ای رو که نه جنس، واسطه رو که جنس نیست واسطه قرار میدیم، عارضی رو بر نوع هم میکنیم. عارض به توسط این واسطه بر نوع هم میشه، میشه عارض قریب، نسبت به نوع میشه عارض قریب.
واسطه
جنس نیست.
این واسطه چیه؟ اثبات
صعود. واسطه در عروضه.
تو اگه عروض باشه دیگه میشه عارض قریب.
میشه عارض قریب.
طبق
بیان همیشه عارض قریب. حالا این واسطه رو ما به جنس زمینه میکنیم. جنس لا به شرط اخذ میشه، این واسطه بهش زمینه میشه. حالا جنس با این واسطه میشه معروض. عرضی رو که بر نوع هم کرده بودیم و عرض قریب بود، حالا بر جنس هم میکنیم دیگه، الان واسطه نمیخوری عرض، چون اونی که واسطه خورده بود در نوع اون آمده شده جز معروض دیگه، الان واسطه نیست. الان معروض ما عبارت از جنس با اون زمینه‌ای که قبلا واسطه بود. حالا الان این عرض عارض شده بر ذات جنس، عرض ذاتی جنسی در حال که عرض غریبی فرض.
یعنی در حقیقت باز آخرش این واسطه است که اولا به ذات اون عرض رو داره.
نه با جنس دیگه یکی شده، نه با جنس یکی شده، نه روشن، نه دیگه روشنه، ظاهرا اولش مرزا معلوم نشده.
شما در مجازهای عقلی مثل جرال میزا هر کارش بکنید، اون چیزی که واسطه واسطه ثابته برای اون معروض دمیمش بکنید، اتصالش بید، هر کاری بکنید آخرستن نمیتونید برای اون
خب مجموع رو وقتی معروض بگیرید چرا؟ به زمین میکنید مجموع رو هم معروض بگیرید. بحثمون میفته یه ماه بعد وقتی یه نمیتونید تطبیقش کنید. بله، بعد میفرماد که پس این مهم نیست که چیزی عرض ذاتی نوع باشه یا عرض قریب نوع باشه، مهم اینه که نسبت به جنس عرض چگونه است. نمیتونیم بگیم اگه عرض ذاتی نوع بود عرض ذاتی جنس هم هست، یا اگه عرض قریب نوع بود عرض قریب جنسه، یا اگر مطلقا عرض ذاتی یا عرض قریب نوع بود برای جنس قریبه، چون اینا اینطوری دارن میگن اگر چیزی عرض نوع بود چه عرض ذاتی چه عرض قریب، قهرن عرض قریب جنس خواهد بود، چون بالاخره نوع که اخصه اینو پذیرفته الان همین عرض نسبت به نوع مساویه، پس نسبت به جنس میشه اخص. اگر نسبت به جنس شد اخص، جنس این عرض اخصی رو پذیرفته و عرض اخص میشه عرض قریب. مستشیل اینطوری فکر میکرد. ما میگیم نه، این مهم نیست که عرض اخص باشه از جنس یا مساوی باشه با جنس. عرضی که مساوی با نوعه که حتما اخص از جنس هم هست، این نسبت به جنس میتونه عرض ذاتی باشه، به شرطی که بر جنس بدون واسطه عارض بشه. اگر بر جنس با واسطه عارض شد، اون وقت مشکل پیدا میکنه، عرض دیگه ذاتی نیست، میشه عرض قریب. بعد میفرماد که اگر چیزی عرض مساوی جنس بود و قسمت مساوی جنس بود، به این معنا که اگر جنس رو قسمت کردیم به این عرض و مقابلش، قسمت قسمت مستوفات باشه، یعنی تمام افراد جنس در این دو طرف موجود باشن، باز هم ممکنه عرض عرض قریب باشه. تساوی این محمول با موضوع، یعنی تساوی عرض با معروض، دلیل ذاتیت نمیشه. که الان شما جنس رو تقسیم میکنید به دو قسم، این جنس در تمام هر دو قسم حاضره، قسمت قسمت مستوفات، یعنی تمام رو فرا گرفته، تمام اقسام جنس در همین دو قسم هستند، یعنی دیگه ما جنس رو خارج از این دو قسم نداریم، مساویست این دو قسم با جنس، در این حال عرض عرض قریب میشه، عرض ذاتی نمیشه. آخه بعضی ها کلام ملا صدر را تعریض به گروهیست که در اینجا این چنین گفتن اگر معروض به عرض قسمت بشه و قسمت این معروض به عرض قسمت مستوفات باشه، اون عرض حتما عرض ذاتیه. ایشون میفرماد قسمت مستوفات بودن هم در اینجا معیار نیست، بلا واسطه یا معل واسطه بودن معیاره. اگر بلا واسطه عرض بشه ذاتیست، اگر معل واسطه عرض بشه قریبه. مثلا توجه کنید این حرف آقایون که گفتن اگر عرض قسمت معروض به عرض قسمت مستوفات باشه، عرض عرض ذاتیه، در بعضی موارد درسته. مثلا میگیم الموجود اما علتون و اما معلول، اون قسمت مستوفاته، یعنی تمام موجوده که جمع کنید یا علت یا معلول، خارج از این دیگه ما نداریم. قسمت مصطفی یعنی تمام این تقسیم تمام مقسم و فرا گرفته. این عرض و عرض ذاتی قرار بودی هیچ ایرادی نداره. چرا؟ چون آقایون میگن قسمت مصطفاته، ما میگیم بلا واسطه عارض میشه، علت و معلول بلا واسطه عارضی وجود میشن، بنابر مبنای هر دومون عرض عرض ذاتی، اینجا مشکلی نداره. ولی الموجود اما هارون و اما لا هار، این هم قسمت مصطفاته. موجود یا هاره مثل موجوداتی که عنصری هم دو حرارت دارن، یا لاهاره مثل موجودات عنصری که حرارت ندارن، مثل مجرد که حرارت نداره. لاهاره به معنی سلب، نه لاهاره عدم ملکه. قسمت قسمت مصطفات، یعنی همه موجودات یا هارن یا لاهارن، از این دو قسم بیرون نداریم. در این حال هار و لاهار عرض ذاتی برای موجود نیستند. از هر قسمت مصطفاتی عرض ذاتی نمیشه. اما علتون و اما معلول نسبت به موجود عرض ذاتیه. اونم نه به خاطر قسمت مصطفات بودن، بلکه مبنای ما به خاطر اینکه بلا واسطه عارض میشه. اما هار و لاهار با اینکه قسمت قسمت مصطفات هم عارض ذاتی نیست، علتش اینه که بلا واسطه عارض بر معروض نمیشه، واسطه میخوره، یعنی واسطه جسم. موجودی که جسم است یا هار یا لاهار، خب این تیکه رو بخونم. این سخت‌ترین قسمت امروزمون بود که من به خاطر کمی وقت نتونستم زیاد توضیحش بدم. عجله همه کار رو از بین می‌بره، باید یه جلسه دیگه باید اضافه کنیم. ولم یدرو ان العوارض الذاتیه اول قریب تلل انواع. دیگه قبلیشو تکرار نمی‌کنم، اول بحثم عرض کردم. ندونستن اینها که عوارض ذاتی لل انواع یا عوارض قریبه لرانوا، لرانوا از باب تنازم متعلق به هر دو، هم به عوارض ذاتی هم به عوارض قریبه. ان العوارض الذاتی لرانوا یا عوارض قریبه لرانوا، هر یک قد یکون اعراضا اولیتا ذاتیتا للجنس فقط لا یکون کذلک. عرض ذاتی نو قد یکون عرضا اولیا ذاتیا للجنس فقط لا یکون کذلک. عرض قریبه انوا هم قد یکون اعراضا اولیتا ذاتیا للجنس قد لا یکون کذلک. یعنی این که عرض نوع شده معیار نیست، باید ببینید نسبت به خود جنس چه وضعی داره، با واسطه عارض میشه یا بی واسطه. با واسطه عارض شد قریبه، بی واسطه عارض شد ذاتیه، نسبت به نوع هر وضعی که داره داشته باشه. و این کانت این اعراض نوع مما یقع به القسمت المصطفات الاولیه، این تعریض داره به کلام کسانی که میگن عرض ذاتی اون عرضی است که معروض رو به قسمت مصطفات قسمت کنه. و این کانت این اعراض نوع مما یقع به قسمت جنس، اونم قسمت مصطفات، که جنس با این اعراض نوع قسمت میشن، قسمت مصطفات میشن. نوع ما مثلا فرض کنید جسم که نوعی از موجوده، اعراض این جسم عبارت است از هار و لاهار که اعراض اولیه هست. این اعراض اولیه نوع مما یقع به القسمت هست، یعنی چیزیست که جنس به او تقسیم میشه قسمتا مصطفات، ولی در این حال اعراض ذاتی جنس نیست. در این حال عرض ذاتی جنس نیست، قسمت مصطفات اولی در مقابل قسمت ثانویه. قسمت ثانویه یعنی قسمت مالایت و اول، کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، این میشه قسمت اولی. دوباره اسم رو تقسیم میکنیم به معرب و مبنی، این میشه قسمت ثانوی، که یکی از اقسام تقسیم اولی رو شما دو مرتبه تقسیم کنید، این میشه تقسیم ثانوی. اگه دو مرتبه اسم معرب رو تقسیم کردید به مرفوع و منصوب و مجرور که میشه قسمت سوم، این باز میگه قسمت ثانوی، دیگه قسمت ثالثی نمیگن. ثانوی یعنی مالای سر اول، یک قسمت اولی داریم که همون اولین تقسیمه، بقیه هرچی هم ادامه پیدا کنه میشه قسمت ثانوی. اینجا میگه قسمت اولی، مثلا شما موجود رو تقسیم میکنیم تقسیم اولی به هار لاهار، با اینکه قسمتتون قسمت اولیه، دومین بار تقسیم نکردید، اول تقسیم نکردید موجود رو به جسم و غیر جسم، البته باید این کار میشنیم، ولی نکردید، تقسیم نکردید موجود به جسم و غیر جسم، بعد جسم تقسیم کنید به هار و لاهار، از اول تقسیم اولی کردین موجود رو به هار و لاهار، تقسیمتون درسته، چون لاهار رو ببنید سر، تقسیم درسته، تقسیم اولیه. مصطفات هم اصلا عرض عرض غریبه، عرض ذاتی نیست، علتش اینه که بازم واسطه میخوره. نه هم کل ما یلحق و شیل امر اخص. اینم از خارج توضیح دادم. اگر عارضی بر معروضی به واسطه امر اخص عارض بشه، این عارض میشه عارض قریب. پس فرق است بین اونجایی که عارض خودش اخص باشه و با عروضش معروض رو تخصیص بزنه، و عارضی که به توسط امر اخص بار بشه، یعنی اول به امر اخص بگه شما برو معروض رو تخصیص بزن تا من قابل عروض بشم. اونجایی که احتیاج هست که اولا اون معروض تخصیص بخوره بعد این عارض عارض بشه، این عارض میشه عارض قریب. ولی اونجایی که نه، احتیاج به تخصیص نداره، خود عارض ابتدا عارض میشه و تخصیص رو خودش میزنه، اینجا میشه عارض ذاتی. مثل ناطق، مثلا ناطق اگر بخواد عارض بر حیوان بشه، احتیاج نداره که قبلا کسی بیاد حیوان رو تخصیص بزنه، خودش عارض میشه و تخصیص رو خودش انجام میده، این میشه عارض ذاتی. برخلاف مثل زاهک که اگر بخواد بر حیوان عارض بشه، اول باید انسان بیاد حیوان رو تخصیص بزنه، حیوان بشه حیوان انسانی، بعد که شد حیوان انسانی زاهک عارض بشه. عروض زاهک بر حیوان لامر اخص، یعنی به توسط انسانه، ولی عروض ناطق بر حیوان به توسط امر اخص نیست، ولی اون که ناطق خودش اخصه. پس ناطق میشه عرض ذاتی، ولی زاهک میشه عرض قریب. نعم کل ما یلحق الشیء لامر اخص، کل ما یعنی هر چیزی مثل زاهک، که یلحق الشیء را یعنی مثل حیوان، لامر اخص به توسط امر اخص، مثلا مثل انسان. و کان ذلک الشیء یعنی اون معروض یعنی حیوان، مفتخرا فی لحوقه یعنی لحوق اون ما، لحوق اون زاهک، مفتقرن در لحوق این زاهک، الا ان یسیر همون شیئی که حیوان است، نوعن یعنی خاص بشه، متهیئ الاستعداد لقبولهی، آماده پذیرش اون ما بشه، لقبولهی زمینش کنگه دوباره به ما، یعنی اون زاهک، یعنی اون عارض. هر چیزی یعنی هر مثل زاهکی که عارض شود لشیئی مثل حیوان به توسط امر اخص، فلیس عرض ذاتی یا عرض ذاتی نیست، بلکه عرض قریب است. علامه ها و مصرحون به فکر کتب شیخ و غیره. تون میخونم، نمیدونم روشن میشه یا نمیشه، توضیح هم خیلی نمیدن، شاید هم بعضی اینجور بیشتر بپسندن. بعد وارد آخرین مطلب این اشراق میشیم، که البته زمینه چینی میکنیم برای تدافعی، برای دفع تدافعی که در کلام شیخ توهم شده. بعضیا فکر کردن که کلام شیخ و غیر شیخ مشتمل بر تدافع و تناقضه، گفتن دو تا کلام داره که دو کلامش با هم ناسازگاره. ایشون مقدمه چینی میکنه برای اینکه جواب اون تدافع رو بده و کلام شیخ رو از تناقض و تنافی مسئول رو خالی کنه. ابتدا اینطور میگه، میگه که موضوع علم هندسه عبارت هست از مقدار. یکی از اقسام مقدار خطه. مقدار تقسیم میشه به حجم و سطح و خط. خط یکی از اقسامه، پس میشه گفت موضوع خطه. گاهی ما در علم هندسه از انحنا بحث میکنیم، از استقامت بحث میکنیم. انحنا و استقامت عارضند، عارض بر خطند، ولی عارض خاصند. یعنی اینطور نیست که هر خطی منحنی باشه یا هر خطی مستقیم باشه، بلکه بعضی خطا منحنی هن، بعضی ها مستقیم هن. پس استقامت خاصه، یعنی مخصوص بعضی از خطا هست. انحنام خاصه، یعنی مخصوص بعضی از خطا هست. اینطور نیست که مساوی باشه با خط. در این حال عروض انحنا و استقامت بر خط عروض ذاتیه، عروض قریب نیست، عرض عرض ذاتی، عرض قریب نیست، به خاطر اینکه اینها بر خط بدون واسطه عارض میشن. یعنی خط خودش به ذاته یا مستقیم یا منحنی، لازم نیست واسطه او رو این عرض رو قبول کنه و بعداً به خط بده، خود خط مستقیما این دوتا عرض رو میپذیرد. با این که میبینید عرض خاصه و با عروضش خط رو تخصیص میزنه، یعنی بعد از اینکه انحنا عارض شد خط میشه خط منحنی، یعنی میشه خط متخصص شده، یا بعد از اینکه استقامت عارض شد خط میشه خط مستقیم. قبل از عروض انحنا و استقامت خط بود، یعنی مطلق بود، عام بود. بعد از اینکه این دوتا عارض شدن، یکی از این دوتا عارض شد، تخصیص پیدا شد. پس تخصیص با خود عارض حاصل شده. با وجود اینکه تخصیص با خود عارض حاصل شده و عارض هم خواسته، با وجود این عرض ذاتیه، یعنی این عارض عارض ذاتیه، عارض قریب نیست. پس خاص بودن مزاحم ذاتی بودن نیست، واسطه داشتن مزاحم ذاتی بودنه. بنابراین اگر در موضوعات علوم، در مباحث علوم میبینید مسائلی که مطرح شدن نسبت به موضوع علم خاصن، نگران نباشید، خاص هستند و عرض ذاتی. و تنافی که در اشکال بین کلام آقایون، یعنی بین کلام علما به نظر میسید، یکی از این رفت گفتن هر علمی درباره مسائلی که عرض ذاتی موضوعشن بحث میکنه، اون موارد خاص هم که مورد بحث قرار میگرفتن که محمولات اخص بودن، اونا هم عرض ذاتی شدن. پس حرف علما درست بود که در هر علمی از عرض ذاتی موضوع بحث میشه، و کارشون هم درست بود که اگر مسائلی رو مطرح کردن که محمولاتش با موضوع علم مساوی بود درسته، اونجایی که محمولاتش اخص از موضوع علم اونم درسته، هر دو عرض ذاتی هست. اینطور نیست که اگر اخص نباشه عرض قریب بشه. ولی اگه عرض خاص عرض غریب نباشه، عرض خاص هم عرض ذاتی باشه مثل عرض مساوی، وقتی مشکلی نداره. و ما از هر لکه این کنت فتنا، اگر زیرک باشید چقدر برای تو آشکار است. اینجور جاهایی که ایشون این قیدو میاره ما راحت میشیم، دیگه کسی اشکال نمیکنه، چون میترسه که دیگه مشمول شرط نشه. بله. و ما از هر لکه این کن تفتنا ان لحوق الفصول. بله اینا تو حاشیه های اسفار گفته، حاشیه اسفار. خب اینجا ما همینطور خلاصه بخونیم و رکیم بهتری. من قرارم نیست که تو شواهد همه مطالب رو عرض کنم.
من در حاشیه اسفار دارم مفصلش در حاشیه که
بهشون دارم. و ما از هر لک، چقدر این مطلب برای تو ظاهره اگر فتن باشی که لحوق فصول لطبیعت الجنس، اگر فصل آرز جنس شد، کل استقامه و انحنا للخط، مثل استقامه و انحنا که للخط هست درست نیست، للخط آرز خط میشن مثلا، البته مثلا که میگه به خاطر اینکه انحنا و استقامت آرز سطح هم میشن، اختصاص به خط نداره، پس خط به عنوان مثال ذکر شده، استقامه و انحنا آرز خط میشن مثلا. این عروض فصول طبیعت الجنس لیسم ما یتوقف بر این که اون جنس یسیرا نوعا مخصوصا بعدا فصل آرز بشه. اینطور نیست که اولا نوع مخصوص بشه بعدا فصل آرز بشه، بله تخصیص انما یحصل للجنس بها، یعنی بالفصول لا قبل الفصول، با خود این فصول تخصیص جنس حاصل میشه، نه اینکه قبلا تخصیصی حاصل بشه و بعد این فصل بیاد آرز بشه. صحیح این فصول معکونها اخص من طبیعت الجنس، با وجود این که اخصن اعراض اولیه هستن، اعراض اولیه یعنی اعراض ذاتیه. خب بعضی ها متوجه این نکته نبودند و به کلام شیخ و غیر شیخ مراجعه کردن و به نظرشون رسیده که در کلام شیخ تدافع و تنافی هست. شیخ اینطور گفته اگر چیزی عارضی بر معروضی حمل شد لامر اخص، در تعبیر دقت بکنید، اگر عارضی بر معروض حمل شد لامر اخص، این عارض عارض قریبه. این حکمی است که شیخ گفته و دیگرانم گفته. بعد خود شیخ در جایی که خواسته مثال بزنه برای عرض ذاتی، مثال زده به انحنا که عارض خط میشه. الان در جای دیگه گفته که اگر شیئی عارض شد لامر اخص، عرض قریبه. در مثالش، مثال در مثالهایی که جاهای دیگه برای عرض ذاتی زده، گفته که انحنا نسبت به خط عرض ذاتیه. مگر انحنا اخص نیست؟ انحنا اخصه که عارض بر خط شده. شما گفتید اخص میشه عارض قریب، چرا اینجا اخص رو عارض ذاتی گرفتی؟ با بیانی که هر شد دیگه معلوم میشه که اصلا اشکال وارد نیست، اشکال جا نداره، چون شیخ میگه اونجایی که عارض لامر اخص بود عارض قریبه، اونجایی که مثال برای ذاتی میزنه خود عارض اخصه، جن هنا باشه. خود عارض اخصه، عارض اخص عارض قریب نیست، عارض لامر اخص عارض قریبه. بله اگر شما حکم عارض لامر اخص و حکم عارض اخص رو یکی بگیرید، اون وقت تنها تدافع در کلام شیخ هست، یا باید هر دو رو قریب بگیریم یا باید هر دو رو ذاتی بگیریم، چون حکمشون یکیه. اما اگر چنانچه گفتیم حکمشون یکی نباشه، این فرقی که شیخ گذاشته هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه. شیخ فرق گذاشته، لامر اخص رو گفته عرض قریبه، اما خود عرض اگر اخص باشه گفته عرض ذاتیه و این هیچ چیزی نداره، چون فرق بین این دو جور عارض، یکی عارضی است که خودش عارض میشه و معروض رو تخصیص میزنه، این میشه ذاتی. یکی عارضی است که عارض نمیشه، صبر میکنه تا معروض تخصیص بخوره بعدن عارض میشه که واسطه داره، این میشه عرض قریب. پس تدافعی در کلام شیخ نیست. دیگران که تدافع دیدن چون به این نکته توجه نکردن که فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض اخص میشه عرض ذاتی و عارض لامر اخص میشه عرض قریب. شیخ متوجه این نکته بوده که فرق گذاشته، شما که تدافع میبینید متوجه این نکته نبودید. و من عدم تفتن به ما ذکرنا، ما ذکرنا عبارت بود از فرق بین عارض اخص که ذاتی و عارض لامر اخص که قریبه، چون فرق نذاشتن، تفتن پیدا نکردن به این فرق، استصحب علیهم الامر، به طوری که حکمو به وقوع تدافع در کلام شیخ و غیر شیخ. لما سر رهو، یعنی شیخ و غیر شیخ تصریح کردن به ان الله قل شیئن. اینا رو من تطبیقم میکنم در ضمن خوندن، درسته ایشون به صورت کلی گفته، تطبیق میکنم بر مثال که جزئی بشه و روشن‌تر بشه. به ان لاحق مثلا عارض به زاهج لشیئن، که لاحق لشه یعنی لاحق حیوانه، زاهقی که لاحق حیوانه، لامر اخص اگر به توسط امر اخص باشه، واسطه داشته باشه، واسطه مثلا انسان، این لاحق لامر اخص رو داره توضیح میده. یعنی اذا کان ذلک شی محتاجا فی لحوقه به الا ان یسیر نوعا، این داره لاحق لامر اخص رو توضیح میده. کی لاحق لامر اخص؟ اذا کان ذلک شی، یعنی مثل اون حیوان، محتاجن فی لحوق اون لاحق به، در لحوق اون زاهق به این حیوان محتاج باشه، الان یسیر همون شی نوعا، یعنی قبلا باید نوع بشه تا اون عارض رو بپذیره. عروض اون عارض متوقف است بر نوع شدن معروض، نه اینکه خود عارض نوع بسازه. عارض میگه قبلا باید این نوع ساخته بشه تا من عارض بشم. این چنین عارضی لیسه عرض ذاتی، عرض ذاتی نیست بلکه عرض قریبه. عرض ذاتی نیست بلکه عرض غریبه، مثل زاهک نسبت به حیوان، عرض ذاتی نیست عرض غریبه. خب از طرفی دیدن تصریح کردن آقایون به ان لاحق لشیء لامر اخص لیس عرض ذاتی، از طرفی اینطور گفتن که عارض لامر اخص عرض ذاتی نیست، از طرفی معنهم مثل العرض ذاتی شامل علی سبیل التقابل بالاستقامت والانحناء. عرض ذاتی دو قسمه، عرض ذاتی که شامل، عرض ذاتی که خودش به تنهایی شامل معروضه، مثل مثلا فرض کن الوجود اصیلون که این مساویه با موجوده، مساویه با موضوعه، این عرض ذاتیه. یه عرض ذاتی داریم که با تقابل مساوی میشه، یعنی خودش به تنهایی مساویه با موضوع نیست، با عدلش مساوی با موضوع میشه، مثل مثلا الموجود اما علتون و اما معلول. علت عرض ذاتیه اما خودش تنهایی مساوی با موجود نیست، با عدلش که معلول مساوی موجود میشه. علت و معلول دوتایی تمام موجود رو فرا میگیرن، نه علت به تنهایی، ولی در این حال تک تکشون هم عرض ذاتی هن. نه دوتایی با هم عرض ذاتی هن. تک تکشون هم عرض ذاتی هن. یعنی علت هم عرض ذاتیه با اینکه خاصه، معلول هم عرض ذاتیه با اینکه خاصه، ولی وقتی جمعشون میکنیم میشن مساوی، علا سبیل تقابل که میشه مساوی. یا مثلا انحنا و استقامت نسبت به خط، انحنا به تنهایی خاصه، استقامت به تنهایی خاصه، ولی انحنا استقامت با هم دیگه مساویان، مساویان با خط. برای عرض ذاتی که با مقابلش شامل معروض میشه، نه به تنهایی، به تنهایی اخص از معروضه، با با مقابل شامل معروض میشه. شیخ و همسان شیخ مثال دادن به انحنا و استقامت، که هم انحنا رو عرض ذاتی گرفتن هم استقامت رو عرض ذاتی گرفتن، در حالی که هر یک اخصن. اگر شما در مطلب قبلتون گفتید عارض لامر اخص ذاتی نیست، چرا در اینجا عارض اخص رو ذاتی گرفتید؟ اینجا عارض اخص چرا ذاتی گرفتید؟ توجه نکردن فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. شیخ در اینجا که گفته ذاتی نیست، عارض لامر اخص رو گفته. اینجایی که داره مثال میزنه برای ذاتی، آخه عارض اخص رو گفته. ما انهم یعنی حکما مثل شیخ و غیر شیخ مثال زدن عرض ذاتی را که شامل معروض باشد علی سبیل تقابل. عرض ذاتی که علی سبیل تقابل شامل و معروض میشه، خودش به تنهایی شامل نیست، اونو مثال زدن بل استقامته و انحنایی که نوع ساز خطند، یعنی خط رو نوع میکنن. خط یه جنسه، استقامت که میاد یک نوع درست میکنه، انحنا که میاد یک نوع دیگر درست میکنه، پس هر دو منوع خطن، یعنی نوع سازن، خط رو تبدیل به نوع میکنن. این رو گفتن عرض ذاتیه، در حالی که مستشکل میگه این هم خوب خاصه، اگر خاصه باید عرض ذاتی نباشه، عرض قریب باشه. ایشون میفرماد که من نمیفهمم که چه تناقضی در عبارت شیخ و امثال شیخ هست. این دوتا کلامشون چجوری به هم تنافی داره؟ در یک جا گفته عارض لامر اخص، در یک جا گفته عارض اخص. این دوتا به هم تنافی ندارن. بله، شما که تنافی قائل شدید از این بابه که عارض اخص رو هم قریب دیدید، همونطور که عارض لامر اخص رو قریب میدونید. چون عارض اخص رو هم قریب دیدید، ملحقش کردین به عارض لامر اخص، ناچار شدید که تدافع در کلام شیخ ببینید. بگید که لعارض لامر اخص با عارض اخص فرق نداره، اگر اون اولی قریب شد دومی هم باید قریب بشه. شما چرا گفتید اولی قریبه دومی قریب نیست؟ تدافع درست میشه. ولی اگر متوجه باشید که عارض اخص با عارض لامر اخص فرق داره، خب ما اگر حکمشون رو متفاوت بگیریم تدافعی در کلامون پیدا نمیشه، چون در اول گفتیم که عارض لامر اخص قریبه، عارض اخص هم چیز دیگری است غیر از اون ذاتیه. خب دو جور عرض، یکیش قریب یکی ذاتی، هیچ منافاتی نداره. پس تنافی از اینجا پیدا شده که شما عارض اخص رو هم ملحق کردید به عارض لامر اخص، هر دو رو محکوم به یک حکم دیدید. و وقتی دیدید که شیخ و امثال شیخ براشون دو تا حکم قائل میشن، فکر کردید تناقض گفتن، کار خودتون خراب کردید. یعنی هر دو رو محکوم به یک حکم کردید، تناقض پیدا شد. ولی اگر مراجعه کنید به کلمات خدا علما، می‌بینید این دوتا محکوم به یک حکم نیستن، تناقض هم پیدا نمیشه. ولستو ادری ای تناقض فی ذلک، چه تناقضی در کلمات حکماست جز این که انهم یعنی مستشکلین چون توهم کردن که الاخص من الشی لا یکون عرض اولی له، اگر چیزی اخص از شی باشه عرض اولی برای اون شی نمیشه. نه تنها لامر اخص، خود اخص رو هم گفتن عرض اولی نمیشه، چون این توهم رو کردن حکمو به این که مثل مستقیم و مستدیر که اخصند لا یکونو اولی یلل خط، فکر کردن اینا عرض اولی خط نیستند، بلکه اینطور گفتن، گفتن عرض اولی خط یه جامعه بین مستقیم و مستدیره، که حالا اون جامعه پیش ما روشن است یا روشن نیست مهم نیست، اون جامعه عارض میشه بر این خط، به توسط اون جامعه این مستقیم و مستدیر عارض میشن، که پس اون عارض ذاتی همون جامعه بین المستقیم و المستدیره، نه خود مستقیم و مستدیر. اینجوری توهم کردن، چون نتونستن توجیه کنن ذاتی بودن خود مستقیم رو یا ذاتی بودن خود منحنی رو، ناچار شدن که یه عرض دیگری که اون مساوی باشه با معروض تقدیر بگیرن، اون رو عرض ذاتی حساب کنن. بلکه به نظر اونها عرض الاولی لهو یعنی للخط هو المفهوم المردد بینهما، مفهوم مردد بین مستقیم و مستدیر، اون مفهوم مردد رو که یک جامعه انتزاعی اون رو عارض اولی و عارض ذاتی گرفتن، مستقیم و مستدیر رو گفتن به توسط اون مفهوم عارض میشه و نتیجتاً میشه عارض قریب. پس خلاصه اشکال به این صورت در آمد که جمع کنیم مطلب، خلاصه اشکال به این صورت در آمد که علما از طرفی گفتن آنچه که در هر علمی مورد بحث قرار میگیره باید عرض ذاتی موضوع اون علم باشه، و از طرفی محمولات اخص از موضوع رو هم در علم مورد بحث قرار دادن، در حالی که محمولات اخص عرض ذاتی نیستند. از طرفی گفتن باید عوارض ذاتی مورد بحث قرار بگیرن، از طرفی خودشون وقتی وارد عمل شدن عوارض ذاتی رو و غیر عوارض ذاتی رو مورد بحث قرار دادن. جواب اینه که در عملشون مخالفتی با گفتارشون نکردن. اونها گفتن که باید در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه و خودشون هم این کارو کردن، چون اونجایی که عرض مساوی بوده با موضوع عرض ذاتی بوده، اونجایی هم که عرض خاص بوده اخص بوده از موضوع، اونجا هم عرض ذاتی بوده و اینا در هر دو مورد بحث کردن، در هر دو مورد هم بحث از عرض ذاتی کردن. شما که تدافع در کلمات اون آقایون دیدید به خاطر این بود که عرض اخص رو عرض ذاتی نمیدیدید. اون وقت فکر میکردین که این مباحثی که اخص از موضوع علمه در علم یا اشتباهاً مطرح شده یا تردن للباب مطرح شده، ولی حالا که متوجه شدید که عرض اخص هم میتونه عرض ذاتی باشه دیگه اشکال برطرف میشه، ثابت میشه که علما گفتن باید از عرض ذاتی بحث بشه، این کار رو هم خودشون انجام دادن، یعنی همیشه بحث از عرض ذاتی کردن. خب ظاهره یه 5 دقیقه وقت داشتیم، من عجله کردم، میتونید حالا اشکال این همون فرمایش دیروز رو که قبولش نکردیم. جلسه بعدمون، جلسه بعدمون.